Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
سلام، من سینا موسوی هستم و شما دارین پادکست سابات رو میشنوین. کلمه سابات به معنی فضای سایه‌داریه که مردم در مناطق مختلف ایران برای فرار از گرما یا سرما بهش پناه می‌بردن و بعد از رفع خستگی و یک گپ و گفت کوتاه چند دقیقه‌ای با دیگرانی که در اون سایه حضور داشتن به مسیر خودشون ادامه می‌دادن. در پادکست سابات قصد دارم هر بار یه مقاله مهم و جذاب از نظر خودم که در رسانه‌های معروف و معتبر دنیا منتشر میشه رو برای شما در زمانی کمتر از 15 دقیقه تعریف کنم. برای اینکه فید اصلی خود پادکست تیمچه شلوغ نشه، چند هفته این پادکست اینجا میمونه و میتونیم بشنویمش، اما همزمان در فید خود پادکست سابات هم منتشرش میکنم و اگه اپی که دارین پادکست گوش میدین سابات رو سرچ بکنین حتما پیداش میکنین. داستانی که در این اپیزود در موردش صحبت میکنم در مجله اکونومیست 2 هفته پیش منتشر شده و به علاقه دیکتاتورها و حکومت‌های اقتدارگرا به خرید باشگاه‌های فوتبال انگلیسی پرداخته. متن مقاله رو نفیسه محروقی عزیز ترجمه کرده که ممنونم از زحمتش و دیگه بیشتر از اینم نمیخوام توضیح بدم. همراه من باشیم بریم سراغ اصل قضیه. نیوکاسل یونایتد تو ذهن هواداران فوتبال انگلیس جایگاه تراژدی و کمدی رو همزمان داره. ظاهرا این باشگاه تحت هر شرایطی میتونه اوضاع رو به هم بریزه و خبرساز بشه. نیوکاسل، تیمی که در شمال انگلستان قرار گرفته، طرفداران زیاد و پرشوری داره که نزدیک به 1 قرنه که برنده لیگ برتر نشده. آخرین باری که این تیم داشت موفق میشد که برنده لیگ برتر بشه 1996 بود، اما در آخر با 12 امتیاز فاصله موفق نشدن و شکست خوردن. مدیر این تیم کوین کیگان بعد از این مصاحبه جنجالی که در اون الکس فرگوسن سرمربی افسانه‌ای منچستر یونایتد رو مسخره کرد، یه بحران عمومی ایجاد کرد برای باشگاه. خیلی از فوتبال دوستان انگلیسی رو ناراحت کرد با این مصاحبه. اما با همه این سابقه ناخوشایند و نداشتن قهرمانی این داستان‌ها، در 7 اکتبر کنسرسیومی که حمایت صندوق سرمایه‌گذاری عربستان سعودی که ریاست اون رو محمد بن سلمان ولیعهد عربستان بر عهده داره اعلام کرد که این باشگاه رو به قیمت 305 میلیون پوند یا 415 میلیون دلار خریداری کرد. خبری که نشون میداد هوادارا میتونن خوشحال باشن، وعده شکوه و شهرت و بالا رفتن این تیم با استفاده از ذخایر خیلی بزرگ پول این صندوق سرمایه گذاری عربستانی میداد. نیوکاسل به این ترتیب به عنوان جدیدترین تیم لیگ برتر به دسته تیم‌هایی مثل چلسی و منچستر سیتی پیوست. تیم‌هایی که صاحبان اونها هم مثل نیوکاسل با یه حکومت دیکتاتوری یا اقتدارگرا مرتبط بودن. حالا صرف نظر از تیم‌هایی مثل آرسنال که معلوم شد یه قرارداد اسپانسری پرمنفعتی با یه سری گروه‌های تبهکاری در آفریقا بسته بود و خیلی رسوایی بزرگی بود براشون. اما سوال اینه که چرا رژیم‌های اقتدارگرا یا دیکتاتوری علاقه دارن به باشگاه‌های فوتبال انگلیسی و دوست دارن اونا رو بخرن؟ یکی از دلایلی که در جواب این سوال میشه داد اینه که این حکومت‌ها یه برنامه‌ای دارن برای نشون دادن قدرت نرم. بذاریم بیشتر توضیحش بدم. خانم کاترین بولتون در کتاب خودش به عنوان مردم پوتین ادعا میکنه که رئیس جمهور روسیه به رومن آبرامویچ، مرد میلیاردر ثروتمند که الانم به شدت اسمش منفی شد و خبرهای منفی خیلی در مورد زیاده، دستور داده تا تیم چلسی رو بخره. چلسی تا قبل از این که در واقع میلیاردر روس بخرتش، یه تیم متوسط نسبتا موفق در غرب لندن بود و زیاد افتخارات خاصی نداشت. خانم بولتون در ادامه گفته که کرملین به این نتیجه رسیده که تنها راه پذیرش در بین جامعه بریتانیا از طریق بزرگترین عشق مردم این کشور، یعنی فوتبال. خانم بولتون نوشته که این مالکیت از همان ابتدا با هدف ایجاد سرپناهی برای نفوذ روسیه در بریتانیا انجام شده بود. از طرفی داشتن یه تیم معتبر، یه باشگاه معتبر به این رژیم‌ها و حکومت‌های دیکتاتوری تو فیفا که نهاد نظارتی حاکم بر بازی‌های جهانه، قدرت چونه‌زنی بیشتری میده. این موضوع زمانی فاش شد، این همین قدرتی که دارم میگم، که روسیه با موفقیت جام جهانی 2018 رو به خونه خودش برد و برگزار کرد. در مورد قطر هم این اتفاق افتاد. تو سال 2011 باشگاه پاری سن ژرمن پرطرفدارترین تیم فرانسه رو قطر خرید و این کشور سال آینده میزبان مسابقات جام جهانیه، یعنی در 2022. اما در همین زمان عده خیلی زیادی معتقدن که یه کشور کوچیک، یه جزیره کوچیک که سابقه حقوق بشری خیلی مشکوکی هم داره و مخالفاشو حذف میکنه تو جاهای مختلف و حکومت دیکتاتوری رسما حساب میشه، نباید زینف باشه، نباید برگزار بکنه این رویدادهای جهانی رو. سازمان عفو بین‌الملل از قرارداد نیوکاسل به عنوان، دقیقاً بذارید متنی که گفتن رو بخونم، تلاشی آشکار از سوی مقامات سعودی برای پاک کردن فجایع حقوق بشری وحشتناک خود با زرق و برق فوتبال لیگ برتر یاد کرده. این سازمان غیر دولتی به اقدامات کشور عربستان در زندانی کردن و آزار اذیت منتقداش، سرکوب زنان و قتل وحشیانه روزنامه‌نگاران، همون آقای جمال خاشقچی، که در سال 2018 اتفاق افتاد اشاره کرده. دیگه حتما داستان جمال خاشقچی رو شنیدین، خیلی در رسانه‌ها این سال‌ها در مورد صحبت شده. جمال خاشقچی در ابتدا خیلی نزدیک بود به محمد بن سلمان و حامیش بود یه جورایی، اما خب این وسط ها یه ذره اختلافات بینشون ایجاد شد و خاشقچی شروع کرد به علیه محمد بن سلمان و این تغییراتی که در عربستان داشت میداد صحبت کردن و همین صحبت کردنه کلی داستان به وجود آورد. در نهایت وقتی خاشقچی رفت به سفارت عربستان در ترکیه، یه تیمی که سر آدم قاتل بودن رسما، این تیم به ترکیه رفتند. وقتی که خاشقچی وارد سفارت شد بیهوشش کردن، کشتنش، قطعه قطعش کردن و بعدن منکر شدن و حالا با یه داستانی لو رفت این داستان ها که این چه اتفاقی افتاده و خب یک رسوایی خیلی بزرگ بود. حالا این حکومت با این داستان در واقع مشکوک اومده رفته تیم لیگ برتری رو خریده. فارغ از بحث حقوق بشر و این داستانهایی که الان گفتم، باید بپذیریم که فوتبال یه تجارته، یه نمونه تجارت موفق هم هست که جای پیشرفت و درآمد خیلی بالایی داره. انگلیس میزبان پربیننده ترین و ثروتمندترین لیگ فوتبال داخلی جهانه. چرا؟ مثلا آخرین قرارداد لیگ برتر با رسانه‌ها که بزرگترین منبع درآمد باشگاه‌های فوتبال حساب میشه 3.2 میلیارد پوند بوده که یه چیزی حدود 4.4 میلیارد دلاره تو فصل. این عدد تو لالیگای اسپانیا چقدر بوده؟ 2.1 میلیارد یورو که میشه چیزی حدود 2.4 میلیارد دلار. یعنی تقریبا انگلستان دو برابر بیشتر از لالیگای اسپانیا درآمد داشته. پول حاصل از فروش بلیت بازی‌ها و مسابقات فوتبال، فروش محصولات و ست‌های لباس باشگاه فوتبال و موارد دیگه‌ای که درآمدزایی می‌کنند، باعث میشه که یه تیم فوتبال همیشه کار سوداوری باشه، تیمداری در انگلستان سوداور باشه. یه سری گمانه‌زنی وجود داره، عدد دقیقش معلوم نیست، حدس بیشتر با یه سری دیتایی که وجود داره اینه که شیخ منصور، یکی از اعضای خانواده سلطنتی ابوظبی، تو سال 2008 تیم منچستر سیتی رو 150 میلیون پوند خریده. برآوردم شده که تو این سال از 2008 تا حالا 2 میلیارد پوند هم برای خرید بازیکن و مربی و ایجاد زیرساخت و کمپ و این داستان‌ها هزینه کرده. 5 تا قهرمانی در لیگ برتر این تیم تو این سال‌ها گرفته و به دست آورده. تو سال 2019 یه سهم کوچیکی از این باشگاه رو شیخ منصور به یه صندوق سرمایه گذاری خصوصی فروخت. اسمش رو من سرچ کردم، زیاد چیز خاصی پیدا نکردم که این صندوق سرمایه گذاری خصوصی کی بوده. معمولا خیلی سعی میکنن ناشناس باقی بمونن، زیاد مشخص نیست کی بوده. اما یه گزارشی وجود داره از این صندوق سرمایه گذاری که ارزش کل باشگاه منچستر سیتی رو تو سال 2019 3.7 میلیارد پوند اعلام کرده. توجه دارین دیگه، اینکه 2 میلیارد پوند برای زیرساخت خزینه کرده، خود باشگاه هم 150 میلیون پوند خریده، سرجم یعنی 2.150 میلیارد خرج کرده. دو سال 2019 این سرمایهش تقریبا دو برابر شده، تقریبا 3.7 میلیارد پوند شده، که الان که 2021 حتی این ارزش بیشتر هم شده، چون باشگاه موفقیت های بیشتری هم داشته. با اضافه شدن نیوکاسل به لیست در حال افزایش باشگاه‌های فوق ثروتمند انگلیسی، خرید موفقیت که قهرمانی تو لیگ از طریق خرج کردن پول سخت‌تر شده. باشگاه همچنین الانی که دارن کار میکنن موظفن به قانون فرپلی مالی، یعنی موظفن که این قانون رو رعایت بکنن. این قانون برای یوفا، یعنی برای خود اروپاه. و این فرپلی مالی چی میگه؟ به این معنیه که اونها به طور کل نمیتونن بیشتر از درآمد خودشون هزینه بکنن. اگرچه که این مالکان ثروتمند و میلیاردر راهای مبتکرانه و قانونی در این زمین پیدا کردن برای دور زدنش. بذار اینا یه مثال بزنم چون این خیلی سر صدا کرده بود. باشگاه منچستر سیتی تو دو سه سال گذشته کلی داستان داشته، محرومیت‌های مختلف داشته، رسوایی‌های خیلی بزرگی داشته. سر چی؟ سر اینکه بذارین توضیح بدم منچستر سیتی چه جوری قوانین رو دور زده و چطور تونست جلوی یوفا وایسه و پشت سر بذاره. به طور عرف مثال این عددی که دارم میزنم، روی لباس یه تیم وقتی اسپانسر میاد هزینه میکنه، روی لباسش لوگوی در واقع اون اسپانسر میاد. مثال برای منچستر سیتی سالی 100 میلیون پونده. حالا هواپیمای اتحاد که برای خانواده ابوظبی، خانواده سلطنتی ابوظبیه که همین خانواده شیخ منصورن، میاد اسپانسر میشه، به جای 100 میلیون پوند 200 میلیون پوند میده. این شکلی باعث میشه که درآمد باشگاه بیشتر بشه و بتونه بیشتر هم خرج بکنه. یه فرپلی مالیش سقفش بالاتر میره. از طرفی تو امارات ما بحث مالیات نداریم. مالیات یعنی داریم، ما یه زمانی اصلا نبود، الان هم هست، خیلی عدد کمیه و راه برای پیچوندنش و دور زدنش خیلی راحته توی امارات. خانواده سلطنتی صاحبان باشگاه منچستر سیتی میومدن به یک بازیکنی که ارزشش 10 میلیون پونده پیشنهاد میدادن که مثلا 15 میلیون یا 20 میلیون بهت میدیم، و باشگاه دیگه همون 10 میلیون رو میتونستن پیشنهاد بدن به خاطر که سقف قرارداد داشتن و سقف فرپلی مالی رو باید رعایت میکردن. اما این باشگاه منچستر سیتی اون 10 میلیون اضافه رو از طریق بانک ها و شرکت هایی که در امارات داشت پرداخت میکرد. به خاطر همین رسما هیچ تیمی نمیتونست با باشگاه منچستر سیتی برای جذب بازیکن رقابت بکنه و کلی بازیکنای گرون قیمت می‌خریدن که دستمزدشون خیلی عجیب غریب تا یه حدی حتی پایین بود، اما اصل قرارداد رسما در دبی و امارات و ابوظبی انجام میشد و پرداخت‌ها از اون طریق بود و به نفع بازیکنان بود، چون مالیاتی پرداخت نمی‌کردن دیگه. اگه توی انگلستان مالیات می‌خواستن پرداخت بکنن، 40% درآمدشون رو دست کم باید مالیات میدادن. تازه الان قوانینش افزایش پیدا کرده تا 60% هم بعضی جاها بعضی مواقع میرسه. خب به نفعشون دیگه، مالیاتی پرداخت نمیکنن و 10 میلیون پوند پولم تو جیبشون میموند. با همه اینها مسئولان لیگ برتر تلاش دارن که جلوی تاثیرگذاری بیش از حد این مالکان ثروتمند رو تو باشگاه‌های فوتبال جلوش بگیرن یه جورایی. همین موضوع باعث شد که درخواست قبلی سعودی‌ها برای خرید نیوکاسل تو سال 2020، یعنی یک سال پیش، رد بشه. چی بود داستان؟ اون موقع خود این صندوق سرمایه‌گذاری عربستان مستقیما رفت پیشنهاد داد نیوکاسل رو بخره، اما لیگ برتر گفت که چون شما مثلا یه حکومت وابسته به حکومت هستین، من اینو نمیتونم اپرووش نمیکنم، تاییدش نمیکنم، و هیچی دیگه نشد. حالا این دفعه لیگ برتر مسئولاش اومدن یه سری تعهدات که از نظر حقوقی الزام آور از این کنسرسیوم عربستانی گرفتن، مبنی بر این که حکومت عربستان در اداره باشگاه دخالتی نداشته باشه. حالا چی کار کرد عربستان؟ این دفعه اومده به جای که مستقیما از صندوق پیشنهاد بده، یه کنسرسیوم از چند تا شریک مختلف ایجاد کرده که یه سهمی در واقع عربستان داره، بقیه آدم های دیگن که سرمایه گذاری میکنن، اما بخوایم صادقانه بگیم همش همون پول عربستانه دیگه. و نکته جالبش اینه که مدیریت این کنسرسیوم رو یک فرد ایرانی بر عهده داره و الان یه صندلی در هیئت مدیره نیوکاسل هم داره و قراره این تیم رو مدیریت بکنه. این موضوع خیلی جذاب و جالبیه که مدیران مالیمون کجاها میتونن چه کارهای انجام بدن اما اینجا تو کشور خودمون ازش استفاده نمیکنن. اما سوال آخر میخوام ازتون بپرسم که نظر شما چیه؟ به نظر شما نباید ورزش و سیاست با هم ترکیب بشن، یا اصلا ترکیب بشن خوبه، ترکیب نشن خوبه؟ نظرتون رو اونجایی که پادکست رو میشنوین برای من بنویسین، خیلی دوست دارم در مورد صحبت بکنیم، نظرتون رو بدونم. مرسی که همراه من بودین. شبکه‌های اجتماعی پادکست رو دنبال بکنین، سایتمون هم که آدرسش تو توضیحات هست. تا یه بچه پادکست دیگه، فعلا خداحافظ.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.